وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع بحثمان بررسی قاعده عقلی اهم و مهم و نقشی که در استنباط احکام شرعی دارد. درباره این قاعده مطالبی را عرض کردیم، اصل قاعده و ضوابط یا معیارهای تشخیص اهم و مهم در باب مصالح و مفاسد، و بعد عرض کردیم که نمونه ها و مصادیقی از این قاعده که در خور توجه هست، لازم است که اون مصادیق و موارد را هم بررسی کنیم که از جمله آنها مورد تقیه است که در جلسه قبل اصل مطلب را بیان کردیم که تقیه یک رفتار عقلانی و عقلایی و مقتضای حکم عقل است و مبتنی بر قاعده اهم و مهم است که یک قاعده عقلی و عقلایی است. ولذا آیات و روایاتی که در این باره داریم در باب تقیه، در حقیقت ارشاد به حکم عقلند، تأکید هستند و تأسیسی و تعبدی نیستند. و عرض کردیم که بر اساس این مبنا و این بیان، سخن کسانی که تقیه را رد می کنند، اون گونه که در مذهب شیعه مطرح شده است، هم با آیات و روایات، در واقع با کتاب و سنت مخالفت می کنند و هم با حکم عقل بشر، عقل بدیهی و عقل قطعی. نکته ای هم که به عنوان تکمله اون بحث عرض می کنیم این است که در موارد تقیه که حکم عقل است، در مسئله جواز مطرح است، یعنی اگر کسی تقیه نکند مرتکب کار حرامی نشده است. سخن در این است که تقیه کردن جایز است، یعنی اگر چنانچه برای حفظ نفس یا حفظ مال یا عرض نسبت به خود یا نسبت به مؤمن دیگر تقیه کند، کار حرامی مرتکب نشده است، جواز مجاز است عقلا و شرعا. نه این است که حتما باید تقیه کند. به اصطلاح فقهی تقیه یک رخصت است، نه یک عزیمت. مگر اینکه، لذا در همون داستان عمار و یاسر و سمیه و بعضی از مسلمان‌هایی هم که در شأن نزول آیه تقیه نقل شده است، هر دو مورد رخ داد، یعنی عمار تقیه کرد و از اسلام تبری جست به ظاهر و اظهار شرک و یا اظهار علاقه نسبت به معبودان مشرکین کرد به ظاهر، ولی جانش را نجات داد. اما یاسر و سمیه اونها و دیگران دی تقیه نکردند و جان باختند، ولی شهید شدند. وقتی که به پیامبر نقل کردن، کار هر دو را پیامبر تأیید کرد، آنها را تحسین کرد به این که جان خودشون را در راه عقیده و ایمانشان هدیه کردن، فدا کردن. عمار را هم تأیید کرد و فرمود اگر مجددا هم چنین شرایطی پیش آمد، میتوان یعنی مجازی که از این تقیه سپر یا از این شیوه استفاده کنی. حالا میخواستم همین استثناشو از این حکم اولی است، یعنی حکم اولیه تقیه این است که رخصت است و عزیمت نیست، یعنی جایز است نه اینکه واجب باشد، این حکم اولیه است. اما اگر باز بر اساس همین قاعده اهم و مهم اگر احیانا جایی موردی به گونه ای باشد که تقیه نکردن مفسده عظیمه یا مفسده مهم و اهمی برش مترتب باشد، حالا یا تقیه نکردن نسبت به اصل دین و آیین و اسلام یا مذهب ضربه ای وارد کند، یا اینکه سبب به خطر افتادن جان عده ای باشد، یعنی اینطوری باشه. بنابراین اگر چنانچه یک مفسده ای برش مترتب بشود از ترک تقیه، خب طبعا باز قاعده اهم و مهم حاکم است و بایستی از بین این دو مفسده، مفسده اهم را مقدم بدارد. اما اونی که عرض کردیم که حکمش رخصت است و عزیمت نیست، یعنی جواز است و نه حرمت، اون در واقع حکم اولیه تقیه است. اما استثناهایی که شده، یعنی یک مواردی را از تقیه حالا استثناء کردن که لا یجوز، یعنی این تقیه ای که گفتیم جایز است در یک مواردی جایز نیست. این مواردی که جایز نیست چند نمونه اش را مرحوم امام در کتاب الرسائل جلد دوم صفحه 177 تا 180 که متعرض این مستثنیات شده اند بیان کرده اند. یک مورد می فرمایند بعض المحرمات و الواجبات التي في نظر الشارع والمتشرع في غاية الاهميه، مثل هدم الكعبه و المشاهد المشرفه. البته قید می زنند هدم الكعبه و المشاهد المشرفه به نحو یمحو الاثر ولا یرجا عوده. فهمن اگر این طوری باشه که اگر انسان تقیه نکند کعبه مثلا خراب می شود، در واقع حفظ جانش در مقایسه با حفظ کعبه است، یا حفظ جانش در مقایسه با حفظ یکی از مشاهد مشرف مثلا مرقد یا بارگاه امام حسین سلام الله علیه است. البته قید می زنن نه اینکه به ما هو و هو، چون دم حرمت مؤمن هم خیلی زیاده، در بعضی روایات داریم که از حرمت کعبه بالاتره، لذا این قید را آوردن که اگر به طوری باشد که این به کلی محو بشه، یعنی اصلا بعد دیگه مردم ندانن که این کجاست، اگر چنین شرایطی فرضن که خب شاید هم شرط مورد فرضش نادر الوقوع باشه، اما به هر حال اینجوری قید کردن. دومین مثال فرمودن مثل رد علی اسلام، کسی علیه اسلام اقدام میکند به ردی نویسی، اسلام را رد میکنه، ول قرآن یا علیه قرآن اقدام میکند به ردی نوشتن بر قرآن، و تفسیر به ما یفسد المذهب، یا شروع میکند به تفسیر دین و تفسیر قرآن به گونه ای که اسلام را یا حالا مذهب را از بین میبره، فاسد میکنه، یعنی انحراف ایجاد میکنه، و یطابق الالحاد. خلاصه این تفسیری که او میکند تفسیری است که نتیجهش الحاد است، یعنی چنین وضعیتی به وجود میاد. مثلا منافقین یادتون هست اینا قرآن را جوری تفسیر میکردن که یک مذهب و مرام ماتریالیستی ازش در میامد، نه یک آیین الهی. میفهمن اگر اینطور باشه که رد بر اسلام باشد قرآن و تفسیر به ما یفسد المذهب و یطابق الالحاد و غیرها من عظائم المحرمات و مانند اینها. پس اگر احیانا شرایط جوری باشه که کسی دارد یا افرادی دارند علیه اسلام به گونه ای بیان میکنن که آیین اسلام دچار خطر قرار میگیره، یعنی ممکنه که مردم دچار انحراف بشن، اسلام به گونه دیگری تبیین بشود که از حقیقت اسلام جدا بشه، یا حالا مذهب، در این گونه مواقع هم اهمیتش بیش از جان انسان است، یعنی انسان جان بدهد برای اینکه اسلام حقیقی و اسلام راستین بماند. در این گونه مواقع امام حسین سلام الله علیه که فرمود و علی الاسلام السلام، اونجا که در مدینه میخواستن بیعت بگیرن به همین منطق استشهاد فرمود که اگر این کار رو بکنم اسلام از بین میرود، یعنی نه صورت اسلام، یعنی حقیقت اسلام. بعد حالا استدلالشون هم این است که نمیتوانیم ما ادله لا ضرر، ادله اضطرار، ادله لا حرج و ادله تقیه را حاکم بر اینها بگیریم، یعنی بگوییم بالاخره این انسان یقع فی حرج، یقع فی ضرر، یقع فی اضطرار، پس این ادله حاکم باشد و این تکلیف را از او برداره، یعنی بتواند تقیه کند. میفهمن نه، اینو حکومت ندارد در اینجا. فإن القول بحکومت نفی الحرج او الضرر او غیرهما على ادلتها، یعنی ادله این احکامی که گفتیم که اینا حکومت داشته باشه، به مجرد تحقق عنوان الحرج و الاسترار و الاکراه و الضرر و التقیه بعید عن مذاق الشرع غایته. یادتون هست یه وقت بحث داشتیم که یکی از فرمولهایی که فقهای شیعه به کار گرفتن در استنباط احکام مذاق الشریعه هست، اینم یک مثالی از همون هستا. ایشون می‌فرمایند این که ما ادله لا حرج و لا ضرر و ادله تقیه و امثال اینها را حاکم بگیریم بر این ادله‌ای که راجع به این احکام الهی است، یعنی مثلا دلیل حفظ الاسلام. یه دلیل به ما میگوید اسلام رو باید حفظ کنیم، بله. یکی هم میگوید لا ضرر لا حرج، یا اینکه عرض شود که از ضرورات تبیح المحظورات، مثلا بگیم اینا حاکمن دیگه، این حفظ الاسلام وقتی است که اینها نباشه، وقتی حرج آمد، ضرر آمد، اضطرار آمد، دیگه این حفظ اسلام چی میشه؟ از دوش ما برداشته میشه، اینا حاکم باشه. یعنی میفهمن نه، این که ما اینها را حاکم بگیریم از مذاق شرع دور است. ملاحظه میکنید این همون استنباط یک فقیه هستا که شارع مقدس این مقدار به ما اجازه نمیدهد که اصل اسلام مثلا در خطر باشه، اصل قرآن در خطر باشه، ما با اون ادله حاکم، یعنی ادله رفع ضرر و امثال اینا استناد بکنیم. بعد میفهمد یک تقریب میکنه مطلب را با یک مثالی. فهل ترا من نفسک ان عرض علی مسلم تخریب بیت الله الحرام و قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم او الحبس شهرا او شهرین او اخذ معه او معتین منه، بگن یا خانه خدا را خراب بکن یا دو ما زندانت بکنیم مثلا اینطوری، یا قبر پیغمبر رو خراب بکن یا تو رو حبس میکنیم، شش ماه حبس برات بنویسیم، یا یک مالی ازش بگیرن بگن فلان مقدار مال ازت میگیریم اگر خراب نکنی قبر پیغمبر را یا خانه کعبه را. میفهمد که آیا شما میبینید که یجوز له ذلک، آیا به نظر شما میاد که این جایزه؟ تمسکن به دلیل الحرج و الضرر. بعد ایشان قاعده میدهد، ضابطه چیست؟ خیلی جالبه دیگه، بحث فقاهتی ریزکاری های اجتهاده. میفهمن و ظاهر هو الرجوع فی امثال تلک العظائم الى تزاحم المقتضیات. معیار در این گونه مسائل مهم احکام مهم اسلامی معیار چیست؟ معیار اینه که ما مقتضاها را، یعنی ملاکها را، مقتضاها و ملاکها را با هم بسنجیم که اینا با هم تضاهم میکنن، هر کدام اهم مقدم بداریم. اینجا جای چیه؟ جای قاعده اهم و مهم او حاکمه. من غیر توجه الی حکومت تلک الادله، یعنی بحث عرض می‌شود که این که مثلا باب تعارضی باشه که ادله را نسبت به هم می‌سنجیم در باب تعارض، یعنی باب تعارض نیست، توجه می‌فرمایید که بریم سراغ ملاکات تعارض، عام و خاص و دلیل حاکم و امثال اینا. اینجا بحث تزاهمه، مقتضیات باید بسنجیم، یعنی مصالح و مفاسد رو بسنجیم، هر کدام که اهم از عند الشارع و المتشرع او رو بعد مقدم بدیم. این یک مورد. بعد می‌فرمایند حالا گاهی خود اون حکمی که مورد تقیه قرار میگیره اونقدر مهم اهم نیست از این سنفی که حالا گفتیم. مهمه البته، هر حکم دینی مهمه، واجب و حرام، اما نه در اون درجه از اهمیت که مثل این که گفتیم که کعبه محو بشود یا مثلا قرآن و اسلام از بین بره، نه. اما شخص متقی، یعنی شخصی که میخواهد تقیه کند، جایگاه ویژه دارد، اون خصوصیت او داره. اینم هست. یعنی گاهی ممکنه که اهم قاعده یا اهم و مهم حاکم بشود، نه به لحاظ مورد تقیه بلکه به لحاظ تقیه کننده. مثلا میفهمند که اگر چنانچه یک شخصیتی که جایگاه دینی بالایی داره، مثلا بحث این مرجع تقلیده، رهبر دینی مردم و جامعه از مورد اعتنای مردمه، به چنین شخصیتی او وادار بشود به این که لو اکره علی شرب المسکر، شرب المسکر، حالا اگر یه آدم معمولی را وادار بکنن، مکره بکنن، مجبور بکنن برای اینکه شرب مسکر کنه، خب برای حفظ جانش تقیه جایزه دیگه، میتونه تقیه کنه. اما حالا یک مرجع تقلیدی، یک شخصیت دینی برجسته‌ای که اگر این کار رو بکنه عقیده مردم نسبت به دین و اسلام سست میشه، این جایز نیست. میفهمن اینجا برای این شخص محتاج به خصوصیتی که داره جایز نیست. لو اکره علی شرب المسکر او زنا مثلا، توجه میفرمایید اینجورها، یعنی این بخواهی فإن جواز التقیه فی مثله تشبثا به حکومت دلیل رفع و ادلت تقیه مشکلان بل ممنوع. مشکلی که ما به ادله تقیه بگوییم مجاز این اقدام بکنه، این حرام رو مرتکب بشه، بلکه بنها نه اصلا ممنوعه، یعنی قطع میکنن که نه این جایز نیست. چرا؟ به خاطر مفاسد اهمی که به دنبال داره. و بالاخره میفرماین اگر احیانا اصول اسلام یا اصول مذهب در خطر باشه، یعنی که این تقیه کردن مستلزم چه باشه؟ مستلزم در خطر افتادن اصول اسلام یا اصول مذهب باشه، یا ضروریات دین، ضروری من ضروریات دین اگر در معرض زوال و امثال اینا قرار بگیره، بازم جایزه. مثل چی؟ میفهمن کما لو اراد المنحرفون الطغاة، انسان‌های منحرف و ستمکار بخواهند چیکار بکنن؟ فی بله تغییر احکام الارث و الطلاق و الصلاة و الحج و غیرها، یعنی اقدام بکنن که احکام ارث را، احکام نماز را، احکام حج را، اینها را تغییر بدهن. اگر چنین اقدامی بکنن، مستحضرید اون جاهایی که در حدیث هم داریم که از ازاز زهرت البدع، در واقع اینا یعنی تحت اون عنوان هم قرار میگیره، فلیل عالم ان یظهر علمه، حالا اونجایی که چون نمیخوان تغییر احکام بدهن، بحث علمی مطرح میشه، یعنی بر اونایی که اهل علمن واجب می شود که اقدام بکنن و این انحراف ها و تحریف ها را برملا بکنن. این مسئولیت اهل علم. بله یک وقت هستش که اقدام عملی می شود، یعنی حالا غیر از این اقدام معرفتی و علمی، اقدام عملی اون دیگه بر همه واجب میشه. اما اگر چنانچه مسئله علمی باشه، خب بر علما واجبه و این یکی از مسئولیت‌های خاصی است که ما به دوش داریم. آن در عصر و زمان خود ما هم مستحضر هستید، هر از چند گاهی افرادی مطالبی را مطرح می‌کنند در قالب ارائه دیدگاه جدید نسبت به اسلام یا معارف اسلام، احکام اسلام، که اگر چنانچه با اینا مقابله نشود، یعنی انسان اقدام نکنه، بعد کم کم این وارونه می شود دیگه، یعنی همون نظریه اون دیدگاه رسمیت پیدا میکنه، یعنی مقبولیت پیدا میکنه. اینه که انصافا در اینجاها یک حساسیتی و بعضی از علما الحمدلله چنین حالتی دارن که بزرگان و اساتید به محض اینکه یک خلاصه نغمه‌ای، قلمی، کلامی از یک جایی آغاز می شود علیه محکام و معارف دین، اقدام می کنن، شجاعانه به میدان میان، در مقابل آنها سخن می گوین، می نویسن و خلاصه جبهه می گیرن، به دقیقت اقدام می کنن. این خیلی مغتنمه و واقعا قابل تقدیره. این العالم به زمانهی دیگه باید آدم باشه، یعنی عالم به زمان باشه، زمان شناس باشه و غیرت دینی داشته باشد، یعنی اون احساس وظیفه دینی که او را وادار میکنه که در این میدان وارد بشه. این حالا مواردی است که ایشان فهمودن. یک مورد هم مستحضرید که این در روایات آمده، یک مورد از استثناها یا مستثناهای تقیه در روایات آمده، وان این است که کسی برای حفظ جان خود بخواهد، یعنی امر دایر بشود که جان خود را حفظ کند یا جان دیگری را حفظ کند، یعنی اونو از بین بکشد مثلا، بگوین اگر به زید که مؤمن است، بگوین اگر امر را که اونم مؤمن است، انسانی است که جانش محترم است، بگوین نکشی، تو را میکشیم. آیا مجاز است تمسک بکند به ادله تقیه و بگوید من برای حفظ جانم هر حرامی را میتوانم مرتکب بشوم، از جمله اینه که خون این شخص را بریزم، بکشم تا کشته نشوم؟ این در روایات متعدد و صحیح تصریح شده است که جایز نیست. یعنی اگر انسان در شرایطی قرار بگیره که جان خودش در خطر باشه، حق ندارد جان دیگری را به خطر بیندازه برای حفظ جان خود. حدیث صحیح است از امام باقر سلام الله علیه، محمد ابن مسلم روایت میکنه، انما جعل التقیه لیحقن بها الدم. اصلا فلسفه تقیه اینه که خون حفظ شود، خون محترم، جان کسی که محترم هست. فاذا بلغ الدم فليس تقیه، اگر به این مرحله برسه این دیگه خط قرمزه، اینجا تقیه ای نیست. کتاب الوسائل جلد 11 ابواب امر به معروف و نهی از منکر باب 31 حدیث اول. خب حالا سوالی که این مطلب رو مستحضر روایات بیان میکنه، مقتضای حکم عقل چیست بر اساس قاعده اهم و مهم؟ آیا قاعده اهم و مهم هم همینی که در روایات آمده اقتضا میکند، یا نه این تخصیص تعبدی است که لولا این روایات ما به حکم عقل اینجور بر اساس قاعده اهم و مهم عمل اینجور عمل نمی کردیم؟ خب اینجا ممکن است گفته شود که مقتضای قاعده عقلی و اهم و مهم این است که افراد جایگاهشون، اهمیتشان، ارزششان، مقام علمیشان، معنویشان، سنشون، سالشون، بالاخره اینا رعایت بشه. بله اگر چنانچه یک آدم مثلا معمولیه، جان یک مقلدی در خطر است، جان یک مرجع تقدیر در خطر، بگویند که اگر تو مرجع تقدیرت را نکشی میکشیمت. به یه آدمی که مقلد هست او را ظالمی مجبور کند بگوید که یا مرجع تقدیر را بکش یا تو را میکشیم. اینجا بگویم که خب بر این واجب از کشته شود. یا در یک موردی که مثلا بگوین یا این شخص عامی را بکش یا اون مرجع تقلید را، یکی از اینها را دایر کنند بین این دوتا. این بگوید که خیلی خب من که مقام خودم عالمم استادم، از این شخصی که از من پایین تره بالاتره، مرجع را نمی کشم، اون عالم را نمی کشم، ولی این فرد عادی را می کشم خودم حفظ بشم. به لحاظ حکم عقلی بالاخره بایستی اینها را سبک سنگین بکنیم. اهم و مهم است دیگه که جایگاه افراد، موقعیت افراد، یا مثلا در اسلام کلن از نظر اسلام بالاخره سادات یک احترامی دارن. بگوییم اگر امر دایر شد به این که یک فرد غیر ساداتی حفظ بشود یا سادات که از ذریه پیغمبر است، بگوییم این جان خود را فدای او کند. از جهات دیگر هم مطابق و مساوی باشند، یعنی ایرو این ملاق. پس خلاصه جهات علمی، جهات معنوی، جهات اجتماعی، نقشی که میتونه در جامعه ایفا بکنه، در روایات این رعایت نشده مطلقا. یعنی ولو اینکه انسان بخواهد امر دایر بشود که من کشته شوم، که فرض کنیم 50 سال دارم، 60 سال دارم، 40 سال دارم، عالمم، یا یک بچه 7-10 ساله، من حق ندارم که این بچه 7-10 ساله را بکشم برای اینکه خودم سالم بمانم، حق ندارم. دم است دیگه، اذا بلغت دم فلا تقیت. جنسیت، زن و مرد، کوچک و بزرگ، عالم و جاهل، عرض شد که کسانی که موقعیت اجتماعی دارن یا ندارن، اینا دخالت مطلقه. پس بنابراین الان سوالی که مطرح می شود این است که هل قاعدت الاهم والمهم یقبل و تقبل تخصیص و اولا؟ یعنی این قاعده یک قاعده ایه که تخصیص پذیره یا هیچ تخصیصی نداره؟ خب ممکنه شما بفهمید که قاعده عقلیه که از قدیم گفتن قواعد عقلیه تخصیص نداره دیگه، چون قاعده عقلیه تابع ملاکه. اگر بخوایم طبق این قاعده عمل بکنیم، اینجا باید این تفاوت‌ها را ملاحظه بکنیم. یک سره نگوییم که اذا بلغت دم فلا تقیته، باید بگوییم نه، سبک سنگین کنیم، موقعیت افراد، شرایط افراد، اینا را در نظر بگیریم. البته اون چیزهایی که اندشار مهمتره، مثلا جایگاه سادات از غیر سادات، اندشار احترام دارن، اهمیت داره. عالم نسبت به غیر عالم اندشار اهمیت داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پس اونی که اتقا هست نسبت به اونی که تقوا نداره یا تقواش کمتره، این چه داره؟ این اولویت، اهمیت داره. پس با توجه به اینکه این اهمیت ها را شارع خودش قبول دارد، اما اینجا به رسمیت نشناخته است، یعنی قاعده مهم مهم را در مسئله دم لغو کرده. آیا میشه؟ میشود قاعده عقلیه لغو شود؟ خب اینجا به نظر میرسه که اینطوری شده دیگه. یعنی هم شارع مقدس در مسئله انسانها اهم و مهمهایی را به رسمیت میشناسد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه. توجه فرمودید که لا یستوی مثلا الجاهل و عالم، اینا که هست که اینا به رسمیت شناخته، اما در این حال اینجا لغو کرده، گفتن آقا اینجا مطلقه، اذا بلغت دم فلا تقیته. این چطوریه؟ الان یه محضوری هستا، از یک طرف قاعده عقلی است، والقاعده العقلیت لا یتخصص، تخصیص بردانش قاعده عقلی دیم. از یک طرف میبینیم اینجا این تقیید و تخصیص کرده دیگه، چون که اینجا تفاوت‌ها اهم و مهم رعایت چی؟ نشده است در مسئله دم. چه باید بگیم شما به نظرتون چه میرسه؟ چه کار باید بکنیم؟ چطوری؟ خب یعنی مجازه، یعنی شخص اوله، مثلا رئیس جمهور اگر خواستن بکشندش بگن یا تو را میکشیم یا ربانی را، یا ربانی را بکش یا خود را میکشیم. این بگوید خب من که مهمترم فعلا، من ربانی را بکشم، مجاز است. یعنی الان رئیس جمهور را همشهر که وادار کنن که مرا بکشه میتواند مرا، یا محافظ خودش را بکشه، بگن محافظ خودت را بکش و الا میکشیم. آیا حق دارد که ایشان محافظ را بکشد؟ روایت میگوید ندارد. اذا بلغت تقیه الی الدم فلا تقیته. این نمیتواند برای حفظ جان خودش فرد دیگری را بکشد، ولو رانندهش باشه. بگه راننده ماشاءالله زیاد بیکارم زیاد داریم، حالا این کوشش یکی دیگه راننده میشه شغل پیدا میشه، این را بکشیم. نمیتواند این کار را بکنه. یعنی چه دیگران؟ درست. نه نه، این موردی که به من میگوین، این مورد، اون موردی که شما میفهمن اون درسته، اونجا قاعده اهم و مهم جاری میشه. اما اگر به من بگوین که یا مثلا من که راننده ندارم، فرض کن اگر ماشین میداشتم و راننده میداشتم فرزند دیگه، حالا که ما الحمدلله نداریم دیگه، نه ماشینش داریم نه رانندهش، ولی رانندگی هم مثلا یاد نگرفتیم که هیچ وقت دنبال ماشین خریدن هم نباشیم الحمدلله، دیگه به ذهنمون نیاد این مسائل. حالا مثلا بد نیست ها، نمیخوام بگم ماشین داشتن بد است، ما با این نیاز، ولی حالا ما دنبالش نرفتیم دیگه. میبینم گاهی طلبه ها در این مکانیک ها خیلی زجر میکشم، میگم بذار ما همینجا سر خیابون بیستیم برای ماشین، در این مکانیکی ها با این هستیم، این بدتر اهم و مهم میکنیم دیگه. پیشن رو مقصود، حالا اگر به من بگویند که آقا جان یا رانندت را بکش یا خود میکشیم، من حق ندارم رانندم را بکشم برای اینکه خودم حفظ بشم، در حال اینکه ممکنه خب جایگاه مثلا فرض کنید که فردی باشه که اهمیت بیشتری داشته باشه، حالا علمن یا به لحاظ تقوا یا به لحاظ خدمات اجتماعی. حالا به لحاظ آثار اجتماعی، افضل الناس انفعهم للناس، خدمت میکنه واقعا. بله؟ نه، در حال حاضر، الان در حال حاضر بالفعل مشخصه که این خیلی آثار محبی داره. خب حالا بالاخره چی کار کنیم؟ نگاه کنید، الان سوالی مطرح کردیم که از شما استفاده کنیم، از فکر شریفتون ببینیم که آیا قاعده عقلیه در اینجا تخصیص خورده واقعا و این یک تعبد است برخلاف قاعده عقلیه یا نه، همچنان قاعده عقلیه اهم و مهم اینجا هم حاکمه. این رو میخواستیم بفهمیم. اون یه مسئله اخلاقیه، اون که با انسان نگاهش به دیگران این باشه، اون چه اخلاقیه. این که الان بحث بکنیم یک بحث عقلانیه به لحاظ آثار و فواید و اهمیت هاییست که داره دیگه، یک قطعا یک مرجع تقلیدی اهمیتش برای دین، برای مردم از یاد معمولی خیلی بیشتره، این مشخصه. تو اون وقت میشود عقل را تخصیص زد؟ بس همین است. اهم و مهم دیگه، یعنی اینجا الان عقلن در این حالی که میگوید اهم است، مستاقی از در شرعم اهم است، بله انقدر اهمیت داره که اذا مات المؤمن الفقیه سلام فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی. این یه خیلی گویاست، اینقدر جایگاهش رفیعه و شیطان از هیچ چیز اونقدر ناراحت نمیشود که مؤمنان فقیهی از دنیا برود. خیلی ناراحت، یعنی خیلی خوشحال میشه، ببخشید، از هیچی خوشحالتر نمیشه که یک مؤمن فقیه از بین بره، از دنیا بره. یعنی از این اهمیت داره بلا شک اندشاره، اما در این حال که اهمیت داره در مسئله دم، تقیه را اینجا فهمود از لا تقیته، این حق ندارد برای حفظ جان خود یک فرد دیگری را بکشد که خودش بماند. بله، اگه یه نفر ثالثی مخیر بشه بین دوتا، اونجا باید اهم و مهم کنه ها، اون درسته، اما نه خود انسان اقدام بکنه. بله، میدونم این اهمیتش رو شما میفرمایید اندشاره اهم نیست وجود این شخص نسبت به شخص، نه از نظر مصالح و مفاسد و فواید برای جامعه. خب احسن، در حالی که خب الان ببینید ما بحثمون همین چیزاست، یعنی مصالح و مفاسد و اهم و مهم نسبت به سرنوشت مردم، مثلا به جامعه، قضیه شخصی نیست. نه اون مسئله شخصیه، فرق
نداره. از ما اینجا قاعده اهم و مهم تخصیص نخورد.
آها چطور؟
اینجا روزا شاید که در مهم نزد شارع اهم از اون چیزی است که ما بهش فکر میکنیم. مثلا ما فقاهت رو اهم میدونیم، اما در حقیقت اندشاره مثلا خون این مؤمن اهم از اون مثلا بحث فقاهت و علمیت این شخص که حالا باقی میمونه.
چجوری یعنی اهمه؟ مثلا به چه دلیل اهم؟
هیچ چیزی که این در اشاره مهمتر از خون یک انسان نیست، یک انسان مؤمن.
چه خصوصیتی داره؟ یعنی این اون هر دوش میخواد بالاخره یکیش میخواد ریخته بشه دیگه. الان فرض این است که این دوتا خون یکیش قطعا ریخته خواهد شد، اگه اینطور نیست. اما یکی اگر بماند نفعش برای مؤمنین برای دین خیلی بیشتره. انفع است للدین، انفع است للمؤمنین. بالاخره یکیش باید کشته بشه دیگه، یکی از این خونها ریخته بشه، محظورینه. یا این مرجع تقلید مثلا خونش ریخته بشه یه آدم معمولی. خب اگر مرجع تقلید بماند حفظ بشود چقدر فایده برای دین و اسلام مثلا داره؟ یه شخصیت خدمتگزار بمانه چقدر فایده داره؟ اینطوری نمیشه جواب داد. حالا یک نکته ای من، بس کسی دیگر نکته ای نداره در این رابطه دوستان؟ چطوری میشه؟ مثل این است که مثلا بگویم که تثلیث در آیین مسیحیت، بگویم تثلیث چیه؟ تثلیث درسته. آیا چون در آیین مسیحیت گفتن تثلیث درسته، عقل بگوید من رفتم عقب؟ عقل میگه آن تثلیث محاله، قابل قبول نیست. پس این مطلب مشکل داره. یعنی اگر احیانا حکم دینی و تعبدی برخلاف عقل صریح باشه، اون حکم تعبدی رو باید برگردیم داشت تجدید نظر کنیم. چون اگر عقل صریح را درش خدشه کنیم، مبنای دین اصلا از اساسا از کار میفته. طوری میشه، متزلزل میشه. میدانم گزاف که حکم نمی کنه، مولا حکیمه. و الا اگر اینجور باشه که میشه الف اشاعره، هر جوری خواست دیگه نمیتوانیم بگیم. ببینم آقای صادقی چی میخواد بفهمن. چطوری مثلا میتونی؟ خب به نظرتون این فرمایش های صادقی چطوره؟ تکبیر داره دیگه، از اونجایی که تکبیر داره، صلوات دا اقل داره دیگه، یه صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و احسن. ببینید اینجا وقتی ما لحاظ میکنیم
همه شهید بشن، فرمانده چیزی نشد.
بله اون ببینید اون مانعی نداره، اون خارج از این مثال ماست. مثال میدونی که طوریه که فرمانده خودش دیگری را بکشد یا وادار کند خودش بماند، اینجوری ها، خودش برای حفظ جانش دیگری را به خطر بیندازد. اینکه دیگران برای حفظ فرمانده یا شخصیت بالا خود را فدا کنند که اون بله میتونن فدا کنن، ایثاره، میشود مصداق و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از این باب میشه مثل امیرالمومنین که جان خودش را فدا میکنه تا پیغمبر بمانه. اما اینکه نه اصلا بگوید تو باید مثلا از بین من بمانم، اینطوری میگه اگه به دم برسد جایز نیست. این نکته ای که آیه صادقی فرمودن نکته خوبیه، نکته زیبایی است، دقیقی است. یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس که آمده فرموده اذا بلغ الدم فلا تقیته، نمیخواهد بگوید عندی دم، دم و کل انسان متساویه، اینو نمیخواد بگه که بگیم که بعضی اهمیت ها چه میشود، اما میخواد بفهمد که اگر من این باب را بگشایم در مرحله اجرا این دستور، این قانون پیامدهای سوء و مفاسد بیشتری داره. چون یک وقت هستش که امر برمیگرده به حاکم دین، او میخواد اجرا کنه مطالب را، این چیز را ضابط منده کنترل میشه. اما وقتی که یک امری اجراش به دست عموم بیفته، به دست عموم بیفته، خب همطوری که ایشون اشاره فرمودن ممکنه که بازیچه یه دست هوس بازوی امثال اینا قرار بگیره، هر کسی بگه نه من خودم به این دلیل اهمیت دارم، من خودم را اهم میدانم نسبت به این شخص، اگر چنانچه او را وادار کردن که یا باید این را بکشی یا خود بگه بله من چون که خودم اهمم این را میکشم، این را میکشه. خب مستنزد وقتی که این اقدام به قتل شخص دیگری کرد، اون ممکنه پدر داره، مادر داره، زن داره، بچه داره، خیش داره، قوم داره، یه عده‌ای برافروخته خواهند شد، توجه می‌فرمایید؟ اونا در صدد انتقام‌جویی برخواهند آمد. این بیکار نمی‌نشینن بگن تو چرا اومدی مثلا فرزند ما رو کشتی، پدر ما رو کشتی، چه حق داشتی این کارو بکنی، تو را تهدید کرد ظالم، تو چه حق داشتی که بیای برادر ما را یا دوست ما را یا رفیق ما را بکشی؟ خب این منشأ این میشود که اینها هم براشوبند یک حالت انتقام جویی و سوء استفاده از یک قانون در جامعه به وجود بیاد. این پیامد را داره و این پیامد سوء باعث شده است که شارع مقدس این را اهم بدانه. یعنی مفاسدی که به دنبال این قانون در جامعه در بین افراد به وجود میاد خودش اهم است از این که بخواهد این قانون را اینجا به صورت مطلق البشارت که منع نکنه. لذا منع مطلق کرده، در واقع افسد را جلوش را یا دفع اون مفاصل جلوش را بسته، این حکم را به طور مطلق گفتن آقا مجاز نیست. اگر به دم رسید بله اون طرف خود بخواهد داوطلبان خود را فدا کنه، اون بحث آخره. پس این هم استثنا نیست.
تخصیص مهم به خود
اهم اصولا همینطوره. یعنی اصلا قاعده اهم و مهم خود کنترلیه. یعنی وقتی که یک جایی یک چیزی اهم شد باز میره طبق همون قاعده اهم عمل میکنه. این تخصیصه. خب میدونم حالا همین این باز چه احترامی است که اسلام اینجا گذاشته. بالاخره این خارج از اهم و مهمه یا میفرمایید که این اهمیت داره؟ چرا اجازه نمیده؟ همین دنبال همینیم که چرا اجازه نمیدهد. حتی ولو اهم و مهم هم رعایت بکنیم اجازه نمیدهد یا نه؟ این بله بله قبوله. همین بحث در همین اطلاق دیگه، اونم روایت هم فرمود اذا بلغ الی الدم فلا تقیته، از سخن در همینه. که چرا این حکم به طور مطلق بیان شده و ضوابط اهم مهم در اینجا پیاده نشده. یک وجه ممکنه بگیم همینه که این یک سلسله آثار و پیامدهایی در جامعه مؤمنین داره که اونها ضرر و زیانش برای مردم برای جامعه خیلی زیادتره، پس دفعاً لتلک المفاسد العظیمه الاجتماعیه این قانون را در اینجا به صورت مطلق در باب خون فهموده است که اگر اذا بلغ الى الدم فلا تقیته. پس خود این اطلاق این قاعده و این قانون مشمول اهم و مهمه، یعنی چون اگر این حکم را نمی کرد می آمد اون خصوصیات و اهمیت ها و اینها را معیار قرار می داد، پیامدهای سوء بدتری می داشت در جامعه در جلو اون را گرفته. پس اینم تخصیص در واقع در قاعده اهم و مهم نیست، بلکه خود مصداق قاعده اهم و مهم است، منتها از منظر آخر، از یک نگاه کلانتر و عمومی تر. اینم راجع به این مطلب. پس ما بحث تقیه را به همین مقدار تمام کردیم. یکی از مواردی هم که در اهم مهم هم شاید که مصداقهایی است که قد بحث داره باید روش تأمل بکنیم اگر خواستید مطالبه فرمایید، بحث کذبه که قبح داره عقلا و شرعا و در این حال در مواردی هم استثناء شده و تجویز شده. حالا آیا اون مواردی که تجویز شده چطوره؟ یه توضیح هم راجع به این مسئله انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داد. صلی الله علیه.